همه چی هم از همینجا بوده.
اینجا تهیه کننده، تهیه کننده ایرانیه به هر صورت؟
بله بله، تهیه کننده ایرانی هست، تهیه کننده خصوصی ایرانی و تیم تولید هم تیم ایرانی. من بعضی جا خوندم که کیفیت کاری که میدیدن میگفتن که نه این تو خارج از کشور تولید شده و ایران همکاری داشته، نه کلا صرف‌وصادش توی استودیو خودمون توی ایران به قول معروف تولید شده.
آقای خیراندیش، اگر یه نگاهی به شناسنامه و گذشته انیمیشن در ایران بیاندازیم به طور کلی، فکر میکنم باید یه مقداری در سالهای پیش از انقلاب متمرکز بشیم روی فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بعد تلویزیون تا یه اندازه‌ای بفهمید کار جدی صورت گرفته بود. البته که هنرمندان برجسته و بزرگی داشتیم، ولی به کجا رسیده بودیم؟
خب ما توی چند تا زمینه باید اون بانداش ببینیم به چه صورت هست. ما توی باند تولید انیمیشن جشنواره‌ای، خب به هر حال جد طولایی داره انیمیشن کشور، حالا قبل از انقلاب که کانون پرورش فکری بود، بعد از انقلاب خب یه دوره به قول معروف سکون و رکودی داشتش، استودیوهایی بودن که تک و توک کارهای خوبی رو میکردن، ولی بعدش مرکز سبای صدا و سیما خب خیلی فعالیت های جدی رو داشت و حجم تولید تلویزیونی هم اون وقت بالا رفت. یعنی میشه گفت قبل از انقلاب بیشتر تک و توک کارهای جشنواره‌ای، بعد از انقلاب کارهای تلویزیونی و کارهای جشنواره‌ایمون همچنان این سالها چیز داشته. و پارسال ما نامزدی اسکار رو داشتیم حتی تا فینال از کارهای کوتاه ایرانی بود. امسال چند تا کار اسکار کوالیفای داریم، یعنی بچه های ایرانی کارهایی ساختن که تو جشنواره های جایزه هایی رو گرفتن که الان توی اسکار بررسی میشن.
درست.
برای یعنی فینال، حالا اینکه فینالیست بشن یا نه بعد بعدم به قول معروف امتیازشون بررسی میشه. ولی برای انیمیشن سینمایی و مخصوصا انیمیشنی که بتونه اکران جهانی داشته باشه، میشه گفتش که این نیمه دوم دهه 90 و اوایل حالا قرن جدید اتفاقای افتاده. چند تا کار انیمیشن داشتیم که فعلا پسر دلفینی تونسته فروش خارجی رو استارت بزنه و بقیه فروش‌های داخلی خوبی داشتن. توی دنیا هم همینه، نگاه کنید اگر که ما فروش دهه‌های مختلف سینمای جهان رو ببینیم، هر دهه یک پرفروش داره و خیلی از دهه‌های تاریخ سینما، جالب این رو من خدمتتون بگم یه خبر جالبی هستش که مثلا دهه 1930 سفید برفی رتبه 1 داره، یعنی از همه فیلم های تاریخ هالیوود اون زمان بیشتر
داره. درسته.
خیلی از دهه ها انیمیشن ها رتبه 1 یا مثلا جزو ستای برتر باکس آفیس کل اون دهه بودن. و توی ایران هم همینطوره، ما چند سال گذشته چند تا انیمیشن سینمایی داشتیم که تولید شده و جزء پرفروش های همون سال بوده. اون انیمیشن سینمایی 3-4 تا انیمیشن سینمایی استاندارد داشتیم که پرفروش های سال خودشون توی کشور بود.
آقای خیراندیش متولد سال 1353 هستین، درسته؟
بله.
چه کسی از شما حمایت کرده؟ کدام نهاد؟ به چه شکلی حمایت شدین که موفق شدین همین اثر رو خلق بکنید؟
خواهش بکنم. حالا مسئله حمایت، خب به هر حال حمایت ها میتونه که شکلهای مختلفی داشته باشه.
درست.
ما یه حمایت فرهنگی داریم که از تمام مردممون میگیریمش، از تاریخمون میگیریمش، از این به قول معروف دونه دونه صحبت کردن با مردم این رو میگیریم، با متروی که میریم و میایم چشم تو چشم میشیم با هر کس این رو میگیریم، تقریبا به این شکل بوده. توی حوزه دولتی برای انیمیشن برنامه ریزی خیلی مدون و مشخصی از یه شکلی برادر وجود نداشت، یعنی برای انیمیشن سینمایی منظورم هست. تلویزیونی چرا، مرکز سبا رو داشتیم، حتی به قول معروف به وزارت ارشاد برای کارهای کوتاه مرکز گسترش سینمای مستند تجربی و انیمیشن رو داریم، دراما سینما حقیقت. ولی برای انیمیشن سینمایی تا حالا یه همچین میشه گفتش که حمایتی به شکل مدون وجود نداره. البته حوزه هنری و سازمان تبلیغات فعالیت هایی شروع کرده و حمایت هایی داره و داشته و حال انیمیشن هایی هم اکران کردن، ولی برای انیمیشن به نظر من یک حمایت همه جانبه با توجه به ارزش افزوده و ارزاوری که میتونه داشته باشه به نظر من لازم هستش. منظورم این نیستش که حالا پول بدن، چون اصلا هر چیزی که دستی بشه، هر چیزی که به قول معروف سفارشی بشه، زیادی لای پر قو بره، مطمئنن اون قدرتش رو از دست میده و اون لبه تیزش رو از دست میده و نمیتونه فعالیت کنه مثل صنعت خودروسازیمون. ولی خب قوانین میتونه به شکلی باشه که انیمیشن ساز، تهیه کننده انیمیشن، کارگردان انیمیشن بتونه راحت تر رقابت بکنه با رقبای خارجی خودش. اگر
بخواین
در اون زمینه هم میتونم
توضیح. حتما این گفتگو رو با شما ادامه میدم بعد از چند ثانیه. دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب ما هم میتونین افتخار بدین اگر دیدگاهی دارین درباره مسائلی که مطرح میشود در پردیس ملت از رهگذر سامانه پیامگیر 30094، دیدگاهتون رو بفرمایید، نظرتون رو، و یا با ما تماس بگیرید، اجازه بدین که صداتون رو بشنویم. 226-52-465 226-52-466 پردیس ملت، رادیو تهران. درباره انیمیشن داریم صحبت میکنیم، البته پویا نمایی هم میتونیم بگیم، متحرک سازی هم میتونیم بگیم. فرنگستان هنوز فرنگستان زبان ادب فارسی واژه‌های جایگزین مصوب رو اعلام نکرده است در حوزه انیمیشن که به کار ببریم. اما درباره چشمانداز انیمیشن در کشورمون صحبت بکنیم. این که آقای خیراندیش اشاره کردن ما توی مقطعی اصلا بهش توجه نمی‌کردیم. حالا تا سال‌های پیش از انقلاب انیمیشن های کوتاه ساخته می شد و جوایزی هم دریافت می کردیم، آثار تجربی، و خب اونا خیلی فرق می کنه با آثاری که ما انتظار داریم، یعنی سینمایی داستانی که ارتباط پیدا بکنن با مخاطب انبوه و وارد بازار بشن، بازار داخلی رو فتح بکنن، وارد بازار جهانی بشن و سینمای ایران رو بالا ببرن. ما برنامه‌ای داریم آقای خیراندیش اصلا؟ یعنی آیا مثلا در این سالها، در سالهای دورتر، نزدیکتر، فرنشینان سینمای ما نشستن ترسیم کردن که ما مثلا فرض کن تا 15 سال دیگه، تا 10 سال دیگه میخواییم به اینجای بازار جهانی برسیم در زمینه انیمیشن، یعنی بتونیم مثلا چه تعداد آثار رو با چه بازگشت مالی، با چه تعداد مخاطب، یعنی برسونیم خودمون رو به یک مختصات قابل قبول؟ آیا اصلا ترسیم شده فرنشینان فرهنگی و سینمای ما به این چیزا فکر کردن یا فکر نکردن به نظر شما؟
بعید میدونم. حالا توی مناظره های ریاست جمهوری که به هر حال وعده و بعید زیاد هستش، خیلی ها به جای این که وعده بعید بدن در مورد انیمیشن، حالا توی همین انتخابات اخیر میشه گفتش از حمایت هایی که نشده بود بیشتر داشتن از ظرفیت هاش استفاده میکردن برای انتخابات و خنددار هستش. من برای خود من خنددار بودش که حالا پسر دلفینی مثلا چند میلیون دلار فروخته و تو مناظره ها ازش استفاده میشه. این باعث خوشبختی من ها حداقل این مقوله جدی گرفته میشه. ولی این که تا الان سرمایه گذاری شده باشه، ما اصلا سرمایه گذاری نمیخوایم. ما میگم قوانینمون قوانین ناعادلانه ای هستش برای یک تولید با ارزش افزوده خیلی بالا، خیلی خیلی بالا. یعنی ما فقط کارشناس داریم، یه ذره به قول ما برق مصرف میکنیم و یک کالای ارزشمند به قول معروف فرهنگی تولید میکنیم. یعنی کالایی که شما میتونیم مرزهای فرهنگیمون رو باش گسترش بدیم، آداب و سننمون رو به مردم دیگه دنیا بگیم و بگیم چجوری ما هستیم، ما چجوری فکر میکنیم، مهربونیامون رو بگیم، نمیدونم خونگرمی مردممون رو بگیم یا اصلا هر چیز عقایدمون رو بگیم.
حالا آقای خیراندیش دارین درباره معرفی خودمون صحبت میکنیم. من همیشه به دوستان عرض میکنم ما تو سینما نتونستیم، هنوز نتونستیم خودمون رو به شایستگی به دنیا معرفی بکنیم، یعنی نتونستیم خودمون رو تعریف بکنیم به درستی، بنابراین به نادرستی دیگران ما رو خیلی وقتا تحریف کردن در خیلی از حوزه ها که میتونیم بشماریم. ولی شما بفرمایید که آیا به نظر شما انیمیشن میتونه معرف موج نوعی باشد که در سینمای ایران شکل گرفته در این سالها؟ یعنی آیا ما رسیدیم به اون جایگاه حرفه‌ای که پیام تازه‌ای برای دنیا داشته باشیم؟
به نظر من برای حالا این حوزه، ما با توجه به اینکه انیمیشن یک هنر صنعت هستش، خب اینی که ما فقط بتونیم دیالوگ بکنیم توی این سطح به قول ما بازی بزرگان، خب به نظر من برای قدم اول خوب هست و ما این توانمندی رو داریم. اینی که ما بتونیم توی سطح بالایی بتونیم این گفتمانه رو به سمتی ببریم که ما حرف خیلی جدی خودمون رو توی حوزه انیمیشن بزنیم، نه، هنوز به نظر من هنوز انیمیشن نوپاتر از این هست که بتونه یه همچی کاری رو انجام بده. ولی از نظر حوزه تکنیکی، از نظر اینکه ما بتونیم با گرامر جهانی صحبت بکنیم و با مختصات خودمون ها گفتم
بله.
یعنی ما انیمیشن خودمون رو میسازیم. وقتی حالا دوستانی صحبت میکنن، خب انیمیشن با گرافیک ایرانی مثلا مانگای ژاپنی
بله.
یا سبک دیزنی امریکایی چرا ما نداریم؟ گفتم بقیه دنیا مگه داره؟ ژاپن الان 70 ساله داره میسازه، الان یه گرافیکی داره. امریکا بالای 100 سال 100 خورده ای سال هستش داره میسازه، الان یه گرافیکی داره. ما مسئلمون نیستش که الان هنوز خیلی پروداکشن دیزاین یا همون طراحی تولید مختص ایرانی ها داشته باشیم، کما اینکه خیلی چیزا رو داریم. ما تو ادبیات خب خیلی غنی هستیم، داستانهایی رو داریم که بقیه دنیا ندارن و شروع هم کردن به ساخت داستانهای ما. مثلا ژاپنی ها این اواخر آرش کمانگیر رو ساختن. ولی این که ما این گفتمان رو بتونیم، این تکنیکش رو داشته باشیم، آره داریم. فقط دست و بالمون رو خیلی جاها بیش از حد میبندن و مثل چه میدونم خدمتتون بگم، اینایی که دعوا میکردن قدیما توی مدارس و یه نفر میومد مثلا جدا کنه دستای یه طرف رو میگره و به اون طرف مقابل اجازه میده راحت اینو بزن. ما قوانینمون و شرایطمون اینطوری هست متاسفانه. من
الان کی شما رو اذیت میکنه آقای
مثلا نگاه کنین، ما الان ویودی هامون با این پخشای خونگی و اینها، خب دارن انیمیشن خارجی رو بدون حق کپی رایت، بدون دادن یک ریال دانلود میکنن و انیمیشنی که مثلا 200 میلیون دلار هزینه ساخته شده، خب بدون یک ریال دادن دانلود میکنن و پخش میکنن، خب و انیمیشن ما خب از کیفیت قابل رقابت با اونها نیست، خب
درسته.
بعد چطور باید این ویودی ها قبول کنن مثلا یه پولی به ما بدن و انیمیشن بی کیفیت تر ما رو پخش کنن؟ منطقی هم نیست اگر قانونی نباشه که این قضیه رو داشته باشه. حالا تو معادلش رو من تو خودروسازی بگم، ما میخواییم انیمیشن خوب خودرویی اون بر رو بگیریم، اسمش بنز، خود بنز سر مرز یه چند صد درصد کشور براش عوارض میذاره، میگه نه به قیمت خود بنز، به قیمت 5 برابر بنز شما میتونید وارداتش بکنید. برای این چی؟ برای اینکه پراید ما اینجا بتونه تولید باید بشه،
درست؟
خب یعنی که یه قوانین حمایتی وجود داره برای اینکه تولیدات خودشون رو بتونن پخش کنن.
من دارم به یه رابطه معکوسی میرسم، یعنی به این خودرو
دقیقاً همینه، دقیقاً همین.
یعنی که مثلا فرض کنید شما تو خودرو میگی هیچ کس نیاد ما این بتونه بزنه، به قول شما به اون مثال
بعد.
ولی تو انیمیشن دست شما رو بستن میگن آقا بزنید هر چی میتونید. بله. یعنی این که تولید کننده حالا بد نیست، یه آماری هم بدیم، بالاخره ما جز معدود کشورهایی هستیم که صنعت سینما انیمیشن داریم الان، درسته؟
بله. یعنی چند تا رقم الان دیگه معدود نیست، ولی
کشور منطقه الان کجایی؟
کیفیت تو منطقه واقعا
سر آمدیم. ولی ما تو همین چند سال گذشته چندین شرکت و مؤسسه یه ساخت انیمیشن داشتیم تو بخش خصوصی که اینا ورشکست شدن دیگه، اینو نمیتونیم پنهان کنیم که، درسته؟ یعنی این نشون میده که کسی دلش نسوخته یا مدیریتی نداشتیم که این توانمندی رو انسجام ببخشه، اجازه بده که این همافزایی شکل بگیره. بله میفرمودین آقای خیرندیش.
حالا نگاه کنیم، مثلا ما الان میخواییم اکران بکنیم توی چین.
بله.
اجازه نمیدن. یعنی
چرا؟
ما میگیم میگن آقا ما الان تولید کننده های خودمون شروع کردن به تولید انیمیشن، برای چی انیمیشن خارجی وارد بشه؟ خیلی محدود کردن این که انیمیشن های دیگر رو، برای اینکه تولید کننده شون نوپا هستش بتونه تولید بکنه، و چند سال دیگه دوباره میبینید صادرات اون هم مثل بقیه چیزا توی دنیا خواهند داشت. من قوانین رو میگم، حالا اینکه چه قانونی رو بذارم، من متخصص قانون گذاری نیستم. ولی بی او دی های خارجی ما حالا مقایسه میکنم، اون توی همون مقایسه اونا اولا از هر جایی هر چیزی رو بخوان پخش کنن باید رایتش رو بدن، کپی رایت رو باید رعایت کنن. به هر حال این قانون رو ما اینجا نداریم، یعنی طرف هر چیزی رو میخواد پخش کنه باید یه پولی بده.
بله.
اون پول رو داده، ولی قانونگذار مجابش کرده، میگه به ازای هر 10 تا کاری که از خارج پخش میکنی، به ازای این پولی که داری در میاری، تو باید سرمایه گذاری کنی برای ساختن یه دونه کار داخلی ما. و جالب اینجا ما باز این قانون رو نداریم.
بله درسته. در فرانسه، در خیلی کشورهای اروپایی هم یه محدودیت‌هایی وجود داره الان.
بله.
یعنی اولا که در بسیاری از کشورهای اروپایی الان واردات فیلم از هالیوود محدود شده، یعنی به خاطر حمایتی، مثلا در فرانسه مجتمع‌های وجود داره، مجتمع‌های نمایش فیلم برای حمایت از سینمای ملیشون، برای حمایت از انیمیشنشون، برای حمایت از فیلم تجربی، میگن آقا شما 5 تا سالن بزرگ داری، 2 تا سالن کوچیک، حتما باید اون 2 تا سالن رو اختصاص بدی به فیلم تجربی، به انیمیشن، به فیلم کوتاه، به فیلم ملی، به تجربه های تازه، برای اینکه اجازه پیدا بکنی در کنارش 4 تا فیلم تجاری و یا بازاری هم منطبق بر نیاز روز پخش بکنی. یعنی یک هماهنگی تعادلی وجود داره در جریان فرهنگی.
دقیقا. حالا من حتی خیلی اینو معادلش رو سختم نمی کنم، اما برای قانون گذاری و برای چیز، من میگم اصلا برای سوداوری این کارو باید بکنی، برای ارزآوری باید این کارو بکنی، نه برای اینکه حالا ما فقط بگیم یه جریان فرهنگی هست انیمیشن، که هست، برای اینکه ما بتونیم تولید داشته باشیم و صادرات بکنیم.
بله.
ما صادرات انیمیشن میتونه یه بخش، یه ارزآوری واقعا ارزشمندی داشته باشه. ژاپن با این همه صادرات انیمیشنش، با اینکه بالای 70 سال داره انیمیشن تولید میکنه، از بعد از جنگ جهانی دوم، از دهه 50 داره انیمیشن تولید میکنه، هنوز که هنوز حمایت دولتیشو بر نداشته، هنوز که هنوز سوبسیدهاشو بر نداشته برای انیمیشن، چون میدونه الان ما میدونیم ژاپنیا خجالت میکشن، پس کلشون رو میخارونن. این خیلی نه اینکه ما بگلت بگیم ما مثلا بدونیم یا ندونیم چیه، ما ژاپنیا رو میشناسیم، ما سامورایی ها رو میشناسیم.
بله.
خب یعنی اونا مرزهای فرهنگیشون رو دارن گسترده میکنن تو بقیه دنیا، اون مطمئنا براشون مسائل اقتصادی داشته، اسکار رو گرفتن، این تبلیغات کشورشون شده و و و و. یعنی ما نمیتونیم اون جز یعنی دو پایه اقتصاد و سیاست رو داشته باشیم، پایه فرهنگ رو بیخیالش بشیم. این سه تا پایه رو لازم داره کشور ما، اقتصاد، سیاست و فرهنگ. و این فرهنگ به نظر من انیمیشن ظرفیت بسیار بسیار ارزشمندی برای صادرات.
خیلی متشکرم. بله. یک چشم‌انداز خیلی روشنی داریم، امیدوارم که به برنامه ریزی برسیم. الان وزیر جدید که نمیتونیم بگیم، بالاخره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که قبلا هم تجربه مدیریت در این حیطه رو داشتن دوباره مشغول شدن. خیلی نمیدونم، باید منتظر اتفاق تازه‌ای باشیم با حضور ایشان در حوزه انیمیشن، در حوزه سینما. خیلی کوتاه خواهش میکنم بفرمایید که گمان میبرید اولویت ها چی باید باشن در مسیر اطلاع انیمیشن ایران؟ در این یک دو دقیقه به ما بفرمایید.
خواهش بکنم. ما الان ما یه اتفاقی افتاده، حالا تو خیلی از حوزه ها هست، ما داریم خام فروشی میکنیم.
خب.
ما الان بچه هامون دارن تخصص، بالاترین متخصص هامون میرن توی استودیوهای خارجی دارن کار میکنن و بالاترین کیفیت ها رو دارن، ولی متاسفانه ما آی پی ایرانی نداریم، یعنی آی پی ایرانی تولید نمیکنیم. طرف داره میره توی صنعت دیگه ای با یه حقوق مثلا چند هزار دلاری داره کار میکنه و اونا چند میلیارد دلاری میفروشن. این اقتصادش. برای فرهنگش هم فرهنگ اونا چیز میشه. نمیدونم این فرار مغزها رو تو حوزه انیمیشن، من بیشتر تیم پسر دلفینی یک رو الان ندارم، بیشترشون از استودیوهای خارجی دارن کار میکنن. اگر شرایطی بشه که ما بتونیم تسهیلات بانکیمون، ارتباطات بانکیمون درست در بشه، دولت جدید رو من دارم میگم، یعنی بتونیم فروشمون رو بتونیم اینجا داشته باشیم، قوانین رو درست بکنن. من اکشن فیگور یا همین عروسک های پسر دلفینی رو تولید کردم با بالاترین کیفیت، من نتایی کننده، منظورم استودیو.
بله،
ما هم
بله.
ما قانون مهر قانون پرورش فکری برای واردات این رو داشتیم، وزارت صمت ما صادر کننده نمونه شدیم، ولی اجازه ندادن این اسباب بازی ها رو ما به صورت قانونی بیاریم داخل کشور، در حالی که یه عالمه قاچاق داره میشه. انواع و اقسام اسباب بازی ها به زمان اکرانمون، ما بچه ها نتونستن جلوی در سینماها پسر دلفینی و بقیه اسباب بازی های این رو بخرن، در حالی که همه این قوانین دست و پاگیر.
اینا حرفای مهمیه که داره زده میشه در پردیس ملت، یعنی میتونه ثبت تاریخی بشه. یک کارگردان عزیز و جوان که تا این اندازه تونسته انیمیشن ایران رو، سینما ایران رو تو دنیا معرفی بکنه، اما میگه ما یه کار ساده رو با همون همراهی نکردن. چرا؟ برای اینکه این سازمان، این نهاد با اون یکی هماهنگ نبوده، یا حالا به هر دلیلی اختلاف سلیقه داشتن، یا هر چیز دیگری که میتونیم به این آسیب شناسی هم بپردازیم. خیلی از شما متشکرم جناب آقای محمد خیراندیش، آرزوی درخشش‌های بیشتر برای شما و گروهتون و همه سینمای ایران دارم. تا فرصتی دیگر باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما و شنوندگان برادر.
اسمشو ننوشته بود، اما یکی از دوستان که برنده شد دیروز در قرعه کشی مسابقه نخست پردیس ملت که جوابشو به شما دادیم، شمارهشو فقط داریم که عرض میکنم بهشونم تبریک میگم. شماره های پایانی، چهار شماره پایانی ایشان 3705 و شماره در اختیار همکاران عزیز من هست، با ایشان تماس گرفته میشه و یک کتاب به رسم یادگار به ایشان تقدیم می شود از طرف برنامه پردیس ملت، برای همراهی شما دوست عزیزم در مسابقه سینمایی هنر انقلاب. اما در این بخش از شما دعوت می کنم یک قسمت کوتاه رو بشنوید که امیر حسین سید آقایی برای شما آماده کرده است، برای اینکه فرصت پیدا کنیم تأمل کنیم بر کرانه های گونگون هنر انقلاب اسلامی و حالا موسیقی انقلاب.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، من امیر حسین سید آقایی هستم و با یک پرونده دیگه از برنامه پردیس ملت در خدمت شما. موسیقی همیشه یکی از ابزارهای قدرتمند برای بیان احساسات و انتقال پیام ها بوده، اما تو دوران انقلاب اسلامی ایران این هنر نقش ویژه‌ای پیدا کرده. وقتی که جریان‌های انقلابی در اواخر دهه 50 به اوج خودش رسید، موسیقی هم به عنوان یکی از بازوهای فرهنگی انقلاب به کار گرفته شد. تو این دوره موسیقی انقلاب نه فقط برای ایجاد انگیزه و روحیه بین مردم و مبارزا استفاده می شد، بلکه نقش مهمی در بازتاب صدای اعتراضات و امید مردم داشت. با آغاز انقلاب اسلامی، موسیقی به ابزاری برای بیان آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی تبدیل شد. آهنگ‌ها و سرودهای انقلابی به زبان ساده و روان مضامینی مثل آزادی، عدالت، مقاومت و فداکاری رو به گوش مردم می‌رسوندند. موسیقی انقلاب بیشتر از این که برای سرگرمی باشه، برای انتقال پیام و تقویت اراده مردم در برابر ظلم و بی‌عدالتی بود. این آثار غالباً با استفاده از سازهایی مثل دف، نی و تار ساخته می شدن که به فرهنگ و موسیقی سنتی ایران نزدیک بودند و حس نزدیکی بیشتری به مردم می دادن. یکی از نقاط قوت موسیقی انقلاب این بود که هنرمندا و موسیقیدانهای این حوزه سعی کردند تا فرهنگ و باورهای اسلامی رو با هنر موسیقی پیوند بدن. این پیوند باعث شد که موسیقی انقلاب نه تنها بین مردم جایگاه ویژه‌ای پیدا کنه، بلکه به یکی از مهمترین ابزارهای هنری در دوران جنگ تحمیلی و پس از اون تبدیل بشه.
ای بسیج ای سر فرازان افتخار میهنی، مایه امن و امان و اعتبار میهنی.
این موسیقی به ویژه در دوران دفاع مقدس نقش بسزایی در ایجاد روحیه، اتحاد و همبستگی ملی داشت.
ساعت 22:27 است. اینجا رادیو تهران، پردیس ملت.
ماشین لباسشویی تو رو میره؟
آره رو میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
برای اینکه سینمای ایران رو بشناسیم باید سینماگران ایرانی رو بشناسیم و کارنامه اونا رو بررسی کرده باشیم. یعنی که اگر اعتقاد داریم به هنر پیش از انقلاب، به موسیقی پیش از انقلاب، به سینمای پیش از انقلاب، به